والحمد لله رب العالمين.
رواق دل را به سوی قرآن گشا، به فرمایش رسول خدا. شناز اطرت پیام قرآن، که این دو هرگز نگردد از هم جدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بزرگوار بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف. امیدوارم هر جا هستید در نهایت صحت و سلامتی باشید. بخش سوم برنامه ها رو انشالله تا شش بامداد فردا تقدیمتون خواهیم کرد. امیدواریم از برنامه ها بهره لازم رو ببرید. اولین برنامه سمت خدا هست که تقدیم شما علاقمندان میکنیم. بعد از سمت خدا با نشانی شما رو همراهی خواهیم کرد 22:55 دقیقه. ساعت 23 روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده پخش میشه. 23:15 دقیقه با پرسمان خانواده با توضیحات حجت الاسلام یوسف زاده به سوالات شما شنوندگان گرامی، و انشاءالله بعد از پرسمان خانواده بازم در کنارتون خواهیم بود که انشاءالله فهرست و زمان پخش برنامه ها رو در فرصت دیگه عرض خواهم کرد. اما اولین برنامه سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به پیشگاه شما مخاطبان عزیز برنامه سمت خدا. آقایان و بانوان، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه یک شنبه این هفته و مبارک باشه این ایام به همه تون. خیلی خوشحالیم که باز هم خدمتگزار شما هستیم. امیدوارم میزبان خوبی باشیم برای شما عزیزانی که زنده و مستقیم الان از شبکه 3 سیما یا بازپخش برنامه رو از راه‌های مختلف چه به صورت صوتی یا تصویری دنبال می‌فرمایید. جونم براتون بگه که برنامه امروز رو با احترام تقدیم خواهیم کرد به محضر همه شهدای عزیزمون، به ویژه شهدای گرانقدری که اخیراً تفحص شدن و می‌دونید آذربایجان غربی و مشخصاً روستای دولتو در سردشت آذربایجان غربی معطر به عطر پیکرهای پاک این شهدا شد، که خود روستای دولتو هم یه داستانی داره. به نظرم وقت کردید یه جستجویی بکنید، بد نیست پیشینه این روستا و اتفاقاتش رو در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بدونیم، خیلی خوبه. خوش اومدید به محضر حاجه های رفیعی عزیز و بزرگوار. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و ادب خدمت بینندگان عزیز جناب عالی.
زنده باشید.
شنوندگانی که بعدن این برنامه رو
میشنوند.
بله. بعضی عزیزان که ناشنوایان که دیدم برنامه براشون پخش میشه. انشاءالله خداوند همشون توفیق بده. مناسبت‌های فرخنده ماه ربیع رو تبریک عرض می‌کنم. دیروز دهم ربیع، سال روز ازدواج پیامبر گرامی اسلام و خدیجه کبرا سلام الله علیهما بود. در آستانه میلاد پیامبر و امام صادق علیهما السلام قرار داریم. ایام امامت حضرت حجت ارواح ناخدا رو
بله
در واقع داشتیم. اینها همه این ماه رو ماه مسرت بخش و فرخنده‌ای کرده که دعا میکنم انشاءالله ازدواج ها زیاد بشه، فرزند آوری زیاد بشه، دلها شاد بشه و انشاءالله به آبروی دو مولود این ماه و باز به آبروی پیامبر و خدیجه کبرا انشاءالله بیماری ها و همچنین مشکلاتی که در بین مردم هست مرتفع بشه. یه دعای ویژه‌ای هم میکنم انشاءالله خداوند مظلومان غزه رو یاری کنه و صهیونیست ها رو
نابود
کنه.
الهی آمین. الهی آمین. خب اصل حال خوبه جای رفت؟
الحمدلله
خیلی خوشحالیم خدمت شما این دوباره و مشتاقانه منتظر بحث شما.
قبل از ورود به بحث، به مناسبت سال روز ازدواج حضرت خدیجه و حضرت پیامبر سلام الله علیهما، یکی دو تا نکته عرض کنم و بعد وارد همون دعای مکارم الاخلاق میشیم. منقول است، یعنی آمده دو منابع، که از خدیجه کبرا سوال شد شما چرا ایشون رو انتخاب کردی، یعنی پیامبر. خب ایشون که اون موقع پیامبر نبود، یه جوان 25 ساله بود، نه پدرشون در قید حیات بود، نه مادرشون بود، نه خانه از خودشون داشتن. پیامبر امینه اما یتیم بزرگ شده و از نظر وضعیت مالی هم وضعیت مناسبی نداره. خدیجه کبرا سلام الله علیها فرمودن من به 5 دلیل این ازدواج رو در واقع پذیرفتم. 1، لقرابتک، بستگی که با هم داریم، فامیل بودن. این میرسوند که بالاخره انسان تو فامیل هم دیگر رو بهتر میشناسه. حالا اون مباحث خاص پزشکیش هم جای خودش باید مراعات بشه، اما طبیعتا من میشناسم این فرد رو. همینجا توصیه ما این است که عزیزانی که مان ازدواج کنند سعی کنند که دین خودشون یا حتی توی شهر خودشون، فرهنگ خودشون، کفو بودن همینه دیگه.
درسته.
دوم فرمودن شرف کفی قومک، به خاطر اون جایگاهی که در قوم خودت داری. خب ایشون به عنوان یک شخص امین، صادق، مورد اعتماد بود در میان در واقع قریش. سوم، اینا میتونه ملاک باشه برای ازدواج،
همینطوره،
امانت دارید. چون حضرت خدیجه ایشون رو در یک سفر تجاری به شام فرستاده بودن قبل از اینکه باشه ازدواج کنن، پیغمبر به عنوان کارگزار رفتند و حضرت خدیجه سلام الله علیها غلامی داره. این غلام در این سفر همراه پیغمبر بود و رصد میکرد. وقتی برگشت به خدیجه کبرا به اصطلاح گزارش داد که این آدم با همه فرق میکرد و خود ایشون هم دید مثلا تو این تجارت حقه کلکی چیزی نبوده، هرچی از عین صداقت زد. از اون سفر پی برد به این جایگاه ایشون.
درست.
اینم سوم، امانت داری. بعد فرمودن که حسن خلقک، خوش اخلاقی،
ته
خیلی مهمه تو ازدواج.
همینطوره.
واقعا الله همه ثروت دنیا برای آدمی باشه اخلاق بد اخلاق باشه بحب. چیکار کنه با پول و طلا که نمیشه انس گرفت که.
درسته.
کار را میندازه اما اخلاق خیلی مهمه. و بعد فرمودن صداقتت، صدق حدیثک. ببینید ملاک ها رو، قرابت، شرافت، امانت، حسن خلق و صداقت. نکته مهمی که حالا راجع به خدیجه کبرا باید من اشاره کنم، خیلی کوتاه و رد بشم، اون است که این شخصیت یک بصیرتی داشت، یک تیزبینی داشت، یک فراستی داشت، لذا نور نبوت رو در پیامبر میدید.
بله.
و الا نوشتن مثلا دوشنبه بوده صبح پیامبر در قاره حرا مثلا مبعوث شدند و نماز ایستادند و اینها، مغرب و عشا یعنی عصر ایشون با پیغمبر نماز خوانده، یعنی همش در فاصله یک روز.
درست.
از قاره حرا آمدن پایین ایمان آورد.
بله.
خب یک کسی باشه که زمینه نداشته باشه میگه حالا برم تحقیق کنم، بررسی کنم، ببینم قصه چیه. ابدا، اول زن مسلمان تو این قصه. و اون نکته مهمی که در زندگی ایشون هست، ببینید ما خیلی از اوقات تو جامعه دوچار در واقع همرنگی با سنت‌های غلط جامعه میشیم، یعنی میدونیم این غلطه، منتها میگیم همه دارن این کارو میکنن، چون همه این کارو میکنن پس منم این کارو میکنم. خب خدیجه کبرا تو زمانش همه مشرک بودن تقریبا، جاهلیت اولا بود دیگه.
بله.
زنها غالبا دچار انحراف بودن، بچه‌ها رو زنده به گور میکردن، معاملات غالبا با ربا بود، اما ایشون در جاهلیت قبل از اسلام نامشون طاهره بوده، به این جهت که پاکیزه بودن، یعنی آلوده به این جور مسائل در جامعه قبل از اسلام نبودن. و این خیلی مهمه. به قول اگر اساتید میگو مردم گلوار دنبال مسائل میرفتن، همه میمدن بت میپرستن، همه برای بت قربانی میکردن، یکی نمیگو با این بت بالاخره بشه دردی میخوره، این قربانی کجا میره؟
همون همرنگ جماعت،
همرنگ راحت بچهشو زنده به گور میکرد، چهرش سیاه میشد وقتی خدا به او فرزند میداد. اما ایشون نه، این خیلی کار سختیه ها. شما در یک جامعه ای که مثلا قرآن میفرماید حبیب نجار، تو اون جامعه ای که انبیا رو اذیت میکردن، این یه نفر جدا شد و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، و این شخصیت جدا شد واقعا از اون انحرافاتی که در اون جامعه بود. یاد و خاطرهشون رو گرامی میداریم. و یه نکته مهم هم این است که امیرالمومنین بعد از این ازدواج به دنیا اومده، یعنی وقتی خدیجه کبرا با پیامبر ازدواج کردن، هنوز فاطمه بنت اسد حضرت علی رو نداشتن.
بله.
جعفر رو داشت، عقیل رو داشت، اما ایشون نداشت. 5 سال بعد تقریبا به دنیا اومد. لذا حضرت خدیجه این حضرت امیر علیه السلام که کوچیک بود آوردن خانه خودشون و اینها بزرگ کردن. کاملا ایشون آشنای با زندگی این دو بزرگوار بوده، یعنی پیامبر و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیهما. و یه نکته ای که حالا من اینو به همه عرض میکنم، امیدوارم که درست بتونم منتقل کنم، گاهی از اوقات یه جوانیست مؤمن متدین، شرایط اجتماعی بالاخره اقتضا کرده، مدرکی گرفته، سربازی رفته، یه کاری پذیرفته، خب الان با این شرایط خانه نداره، ماشین نداره، مهریه سنگین نمیتونه بده. حالا یه آقاییست از مالیش خوبه، دختر خوبی هم داره، ثروت هم داره، چه اشکالی داره تو خونه کمک این جوان کنه؟ چه اشکال داره تو مهریه کمک این جوان کنه؟ بینندگان عزیز ببینید، خدیجه کبرا مهریهشو خودش داد که بعضی از اطرافیان صداشون در اومد، گفتن بابا این سابقه نداشته. گفت چه اشکال داره، من خودم میخوام. خانهشو به پیغمبر داد، نه که بگه این خونه منه بیا توی زندگی کن، گفت بیتی بیتوک،
برای تو است،
این خونه شما. از این بعد بگن خونه به اصطلاح، حالا من میگم ای پیامبر، ایشون که اون موقع پیامبر نبوده، بگن خانه محمد ابن عبدالله علیه السلام. ببین خیلی مهمه. و جالبه بعد از رحلت حضرت خدیجه هم 3 سال پیغمبر توی خونه زندگی کرده، یعنی باز این خونه در اختیار پیامبر بوده. حالا از بین بردن آثارشو، یه کتابی رو یکی از این شخصیت‌های سعودی نوشته، اون وزیر نفتشون،
خب
زکی یمانی.
بله.
یه وقتی یادم تو ایران هم آمدن یه سفری، به نظرم این کتاب من دارم، خیلی کتاب خوبیه، دار و خدیجه بنت خویلد، خانه خدیجه. ایشون قبل از اینکه اینجا رو خراب کنن رفته عکس و تصویر اینا گرفته و گزارش این خونه رو نوشته.
جالب.
بله، مثلا میگه اتاق فاطمه زهرا کجا بوده،
عجب،
محل وحی کجا بوده، جبرئیل، خیلی خانه مهمی بوده.
کتاب مصوریه.
بله بله، هم مصور هم گزارش داده، خیلی جالبه. دار و خدیجه بنت خویلد، سعودی چاپ کرده.
جالب.
بله، این خودش جزو شخصیت وهابیه و ایشون یه کار قشنگی کرده، میگه من دیدم حیفه، بالاخره این خونه داره از بین میره، بذار گزارششو بدم. و در اون گزارش جالبه که محل در واقع سکونت اینها، استراحت اینها تو اون خونه معلوم بوده. به هر حال درود میفرستیم بر این بانوی بزرگوار و به همین میزان دیگه اکتفا میکنم. و اون توصیه رو باز تاکید میکنم که واقعا این دامادم میشه پسر شما، چه فرقی میکنه؟ کمکش کنید، دستشو بگیرید، بیاد
زندگی
رو زندگی کنه، اخلاق داره، دین داره، جوون خوبیه. خب حالا چرا ما الان تو جامعه همون جناب آقای مولایی داره ازدواج تأخیر میفته، مجردها داره آمارشون بالا میره، فرزند آوری کاهش پیدا کرده؟ به خاطر این مشکلات مالی.
درست.
خیلی بده.
بله.
و یه مقداری در واقع اون نگاهی که حالا ببینید، من دو تا شخصیت رو مثال بزنم، یکی ایشون بود که پدرزنی، یعنی همسری بود که
داماد رو پشتیبانی
کرد، و یکی هم شعیب.
بله.
شعیب حضرت موسی رو.
بله.
هم دختر بهش داد، هم کار بهش داد، و هم به اصطلاح مال بهش داد، زراعت بهش داد و امکانات، همه چیز شعیب. موسی چی نداشت؟
به قول خودمونی دست جوانهای خوب و شایسته رو بگیری،
گرفت، دستشو گرفت. حالا آقایون نگن، خانوما نگن موسی پیدا بشه ما این کارو میکنیم، بابا اون یه مثاله.
آره.
موسی پیامبر الهی است، ما نمیخوایم در اون، ولی این جوانی که میبینید زمینه‌هاشو داره، خب دختر شما هم خدیجه کبرا نیست، بالاخره در حد خودمون این تسهیل انشاءالله فراهم میشه.
انشاءالله
ما بحثمون در شرح دعای مکارم الاخلاق هست،
دعای 20 صحیفه،
دعای 20. در این دعا امام در بخشی از این دعا سه تا حاجت رو مطرح میکنه. منتها جالبه این سه تا حاجت رو مطرح میکنه، سه تا آسیبش هم مطرح میکنه. مثل اینکه شما فرض کنید بگید خدایا به من یه خانه بده اما سندم داشته باشه، بی سند نباشه. خدایا ماشین به من بده اما ماشینم سرقت نشه. خدا یه اولاد به من بده اما این اولاد بعداً خارجش به من نشه. این خیلی مهمه،
سر به راه باشه،
سر به راه باشه. ما هر چیز خوبی رو که تو عالم شما فکر کنید آسیب داره.
بله
امام در اینجا به اون چیز خوبه اشاره کرده، اون سه تا آسیبا رو هم فرموده.
بله.
یکیش اینه اقننی و اوسع علی رزقک، خدای من پول بده، ثروت بده، رزقت هم به من گسترده کن. البته خب عزیزان میدونن که رزق هم مادیه هم معنویه. یه وقت رزق یه رفیق خوبه، یه وقت رزق یه ایمان خوبه. بله مالم هست، چون اینجا داره عقلنی، خدا به من پول بده. اما ولا تفتنی به نظر، یه طوری هم نباشه که من هی نگاهم به مال مردم باشه. یعنی اگه ماشینی به من دادی بگم نه اون ماشین خوبه، اگه خونه به من دادی بگم نه اون خونه خوبه. من این حس هرس رو در من در واقع از بین ببر، که این در واقع همون حس کفاف و قناعته.
بله.
که ما در روایت هم داریم توبا لمن اسلم و کان عیشه کفافا، خوشا به حال کسی که مسلمان باشه و عیشش کفاف زندگیشو، دستش جلو مردم دراز نباشه اما ان الانسان لیتقا هم نباشه. تو ثروت قارونی به چه دردی میخوره؟ ثروتی که لذا من در واقع دیدم که وقتی رسول خدا کسی رو خیلی دوست داشت میفرمود خدای به اندازه کفاف بهش مال بده. خودشون هم داره اللهم اجعل، راجع به خاندان خودش پیغمبر دعا کرد،
درسته،
قوت آل محمدن کفافا،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدایا قوت و رزق ما رو در حد کفاف قرار بده، بچرخه، هیچ مشکل ما زندگی نداشته باشیم. اما اینکه ثروت در واقع زیادی که یه وقت موجب طغیان ما بشه، من این الهاکم و تکاثر رو من نمیخوام. تحبون المال حبن جمع نشه یا اکلن لما نشه، ارث مردم رو بخورم حق حلال و حرام کنم. این جمع بعضی همینو گفتن دیگه، گفتن منظور است که یعنی حلال و حرام رو هم بریزم. خب نکته ای که من باید خدمت بینندگان عزیز عرض کنم این است که فقر در اسلام مذمت شده.
بله
اینو بدانید. رسول خدا فرمودن اللهم اینی اعوذ بک من الکفر والفقر، خیلی عجیبه ها،
کنار هم اومده.
آره. شون. بعد فقال رجلون، یک کسی گفت یا رسول الله کفر و فقر ایعدلان، آیا اینا با هم دیگه هم مسیرن، یعنی دو تا
عدل هم
عدل همن؟ قال نعم، فرمود بله. باز در روایات ما داریم 5 ویژگی است، اگر در کسی نباشه زندگیش خوش نیست. من روایتشو بخونم، بلکه انشاءالله بینندگانی که الان نشستن بگن ما 5 تاشو داریم. خمسون من لم تکن فیه، از امام صادق علیه السلام، لم یهنع العیش. 5 ویژگی است، اگر در کسی نباشه، عیش یعنی زندگی، هنی یعنی گوارا.
بله
زندگی میکنه ها، ولی گوارا نیست، خوش نیست. از صحه سلامت.
بله
خیلی مهمه. بله. ما الان عزیزانی داریم وضع مالشون هم خوب مبتلا هستن، ان شاء الله خدا همشون شفا بده.
الهی
واقعا سخته. من خبر دارم بعضی از این عزیزان 2 سال 3 سال گاهی توی خونه، مخصوصا زن خانه، خیلی سخته.
درست
سلامت خیلی مهمه. بالاخره شما الانم که گرانی هست یه نان که بخری، همون خالی هم که بخوری شب سیر میشی، اما انواع غذا رو بذارن جلوی شما سالم نباشی، این نمیتونی بخوری. ول امن، امنیت.
بله.
اونم خیلی مهم.
درسته
امنیت هم نباشه زندگی از هم میپاشه. ول غنا، ثروت. ببینید پس ثروت تو اسلام مذمت نشده، خدا تو قرآن بهش خیر گفته، فضل گفته. حتی روایت داریم نعم الاون علی تقوى الله الغنا، چقدر ثروت و پول میتونه کمک تقوا بکنه. ولی دیگه کسی پول داره کربلا میره ثواب زیارت امام حسین هم میبره، حج میره ثواب حج رو میبره، نماز مسجد الحرام میکنه 100,000 برابر میشه، بیمارستان میسازه مردم میرن استفاده میکنن این ثواب میبره. عرض میکنم که الان مدارس داره باز میشه، لوازم تحریر بچه ها میده، هزینه بچه ها رو، همه ثوابه دیگه.
بله
اینا همه ثواب، صحت و امن و غنا و ول قناعه، قناعت اینم یه نعمتیه واقعا که اون هرسه نباشه. ول انیس الموافق، حالا انیس موافق رو میتونیم همسر معنا کنیم، یه همسر همراه یا یه دوست همراه.
بله.
ببینید این پنجتا هر کدوم به یه بعدی برمیگرده، صحت به بدن برمیگرده، امنیت به جامعه برمیگرده.
بله.
غنا به بعد اقتصادی برمیگرده، قناعت به اون حس درونی برمیگرده، انیس و همسر خوب یا رفیق خوبم در واقع برمیگرده به اون بعد انسانی و کسی که همراه انسان. خب این یه نکته. حالا یه سوال
بفهم.
بعضی از ما سوال میکنه، خیلی هم سوال میکنه، حاجا چه دعایی بکنیم پول دارش؟ حاجا
چه دعایی کنیم پول دارش؟
آره. شما میپرسید.
حالا بالاخره خیلی شادمی الان پرسیدن آخه.
چه کار کنیم رزقمون زیاد شه؟
خب.
چه کار کنیم کاسبمون بگیره؟
بله.
این سوال مهمی است.
درست.
من جالبه دو تا روایت دیدم، حالا نمیخونم، فقط بخشیشو میگم. هر دوشم به نظرم تو خصال صدوقه. البته باید تحلیل بشه ها، چون عواملش متعدده. یکیش مرحوم شیخ صدوق در خصال 16 عامل آوردن برای 17 عامل آوردن برای فقر. عزیزانی که میخوان ببینن روایت 17 17 گانه.
بله
17 تا عامل رو فهرست کرد. من نوشتم اینجا
فقیر شده.
بله اگه کسی اینا آدمو فقیر میکنه.
بله.
بعد 16 عامل آوردن برای ثروتمند شدن، یعنی میشه 30 و خورده دیگه.
بله
17 تاش از اون طرف، 16 تاش باز
میشه 33 تا.
33 تا.
بله.
باز یه روایت دیگه.
بله
رسول خدا فرمودن 20 خصله تورث الفقر، 20 تا خصلته که موجب فقر میشه. اون روایت صدوق هم بذارتون بخونم، 16 خصله تورث الفقر، 16 چیز باعث فقر میشه. 17 خصله تزید و فرز. دیدید خودم اینا
بله.
آمارش خیلی شد دیگه.
بله دیگه.
یه 20 تا، یه 16 تا،
یه 17 تا،
یه 17 تا، یه چند تاشو بگم بعد انشالله ریز میشه.
آقا مهماشو بگید که زود تکلیفمون روشن
شه. راحتاشو بگم. یه آقای وقتی خدمت پیش ما از فضلای حوزه، سید بزرگواری بودن، الله خدا حفظشون کنه، به من گفت که خیلی مردم از من سوال میکنن کلید رزق چیه، نمیدونم روزی میخوام زیاد بشه. خب بعضیش که با تلاش و ایناست.
درسته.
مثلا کاسب خوش اخلاق.
بله.
روزیش بیشتره. یا آدمی که مثلا فرض کنید تلاش بیشتری میکنه، دو شیفت کار میکنه. یا ولی خیلی ها میگه آجی قایلا که شما میگی من انجام میدم، خوش اخلاق هستم، مثلا فرض کنید که تلاشم میکنم. بیشتر راهای میانه میخوان مردم.
آره.
چه نمازی چه دعایی. این آقا اومد پیش من گفتش که من میخوام این کتاب بنویسم، اینا رو بیانیم همه رو جمع آوری کنیم، این 20 تا رو، اون 17 تا رو، اون 16 تا رو، و بازم هست. گفتم آقا منم چیزی به ذهنم برسه. گفت شما یه مثلا راهنمایی چیزی، حتی خودش آدم فاضلی بود، بزرگوار بود. من بهش گفتم مثلا شما این باب رزق بهار رو کجا و کجا رو ببینم. رفت و مدتی بعد این کتاب برای من آورد، مفاتیح الرزق.
بخشین؟
بله.
میخواد ازش بخونین؟
نه میخوام، شاید بعضیش اشاره کنه،
شاید به دردمون بخوره. آره. این کتاب
اون ترکه اون کتاب رو عرض میکنم که بله. روشو بگیرید.
بله
بله. مفاتیح الرزق 100 عامل رو بحث کرد.
خب
100 خورده ای،
100 خورده ای عامل که مؤثر هست در
افزایش رزق.
عجب
کوچیکه هست دیگه.
بله
آره.
چند روز قبل از
خواب من زنگ زد بنده خدا گفت این کتاب منو شما معرفی کن مردم بخونن. گفتم حتی من الان واقعا چون به موضوعم میخورد این رو آوردم.
بله.
بیش از 100 عامل رو ایشون از روایات و آیات در بحث افزایش رزق آورده. حالا اگه اجازه بفرمایید ما بعضی از اینا رو با هم
خیلی
مرور کنم. البته من بعضیش هم ببخشید
بفهمم
آدرس دادم که از این نگاه کنم اگر شما چه
بفهمم.
از کجا بگیم؟ از منفیاش بگیم؟ با هم بگیم؟
نه هم اول منفیا رو بگید بعد بذاریم کنار بریم سراغ
الیمین الفاجره تورث الفقر، قسم دروغ فقر میاره.
عجب.
آره کاسبا قسم دروغ نخورن. به خدا اینو انقدر خریدم آقا، اصلا من اینو خریدم 1,000 تومن میدم 100,000 تومن.
شما میخواهید ببر میخواهید نبر
قسم نخور
قسم نخور
بله
این یکی از بله اظهار الهرس یورس الفقر اینایی که خیلی اظهار هرس میکنن هرس هم فقر میاره میدونید چرا؟ چون شما هرچی داری کافی نیست برات لذا خود هرس هم یکی از عواملیست که ترک و تقدیر ترک و تقدیر در واقع یعنی بی برنامگی بالاخره شما یه حقوقی داری دیگه
بله
ببین با این حقوق میتونی تالار بگیری نمیتونی بگیری میتونی یخچال بخری میتونی ماشین رو بخری بی گدار با آب میزنی ماشین رو میخری از وسیله رو میخری حقوقت هم روشنه قسطاش هم نمیتونی به دوچار مشکل میشی برنامه ریزی ببینید اینا عرض کردم من بعضی از عوامل فقر رو دارم فعلا میگم بعضی ها دارد که رد و سائل به لیل مخصوصا
عجب.
فقیری که شب به شما مراجعه میکنه حالا فقیر شب چون بالاخره ممکنه گرفتارتر باشه دیگه
آره.
قطیعت الرحم قطع رحم اینا فقر میاره الاستخفاف و به صلاح سبک شمردن نماز بی توجهی کردن به نماز در روایت دارد که فقر میاره باز الکذب دروغ
دروغوی.
حالا اون یمینشو گفتیم
بله.
اینا در واقع از چیزهاییست که موجب فقر میشه خب از اون طرف عوامل افزایش هم بعضیاشو من خدمتون عرض میکنم از حرفامون معلوم شد که تلاش و کوشش و اینا باید جای خودش باشه قبلا هم اشاره کردیم ولی فهرستوار از این صد عامل من بعضیاشو برای شما میشمارم یکی در روایات ما دارد وضوء دائم دم علی الطهاره کسی که دائما با وضوء باشه رزقی زیاد میشه توصیه هم اینه کارمندا کاسبا سر کار میرن با وضوء برن حالا کارمندانه که حقوق ما که آقا مشخصه دیگه زیادش که نمیکنه دولت ما وضوء داشته باشه نه همه حقوق شما که همه رزق شما که حقوقه نیستش که ها بله. یه وقتی خداوند تبارک تفضلات
یه جایی قرار
بله من هر سال یحتسب میرسونه
دقیقاً
دوم در روایت داریم پیغمبر گرامی اسلام فرمودن کسی که زیاد بر من صلوات بفرسته
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
من صلى علی کل یوم 500 مره اینجا میگه روز 500 بار حالا اگر تونست کسی کمتر هم شاید لم یفتقر ابدا فقیر نمیشه هرگز
عجب
بله عامل دیگر در روایات ما در منابع ما خب یه سلسله دعاهایی توصیه شده از جمله این به اصطلاح دعا رو من یادداشت کردم از صفحه 36 این کتاب براتون عرض کنم متن روایت رو بخوانم عن جعفر ابن محمد از امام صادق علیه السلام عن ابیه از پدر بزرگوارشون قال النبی وقد فقد رجلا پیغمبر کسی رو ندیده بود چند روزی فرمود ما ابتعبه که انا دیگه ما شما نمیای کم بیدایی
سراغ ما رو نمیگیری
آره خوش به حالش که پیغمبری همچی هر بیزه
خیلی خوب
خدا یه وقت امام زمان سراغ ما رو بگیره انشاءالله لایق باشه فقال از سقم و العیال آقا دو چیز باعث شده من خدمت شما نیام یکی مرض یعنی بیماری
بله.
یکی هم زن و بچه روزی میخواد که ما دا نمیرسیم خدمت شما برسیم
فارسی خودمونی گرفتاریم
گرفتاریم احسن تو فرمود الا اعلمک به کلمات تدعو بهن یذهب الله عنک سقم به چیزای یاد بدم که بخونی که وقتی اینو میخونی هم بیمارید انشاءالله خوب میشه هم فقر از زندگیت میره گفت بله آقا بفرمایید اگه شد نه بعدن شما زیرنویس کنید یا توی گروهتون قرار بدید
بله توی کانال
حالا
خوب شد فرمودید دوستان کلا دعاها
میذارن
احادیث بله و این نکات اینطوری بارگذاری میکنن
این روایت جلد 92 بهاره
بله
فرمود تقول بگو لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم توکلت على الحي الذي لا يموت این دوتا
بله
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا خدا رحمت کنه آقای مؤذن زاده اول اذانش اینو همیشه میخونه این از قرآن دیگه فرمود اینو بخون پس ببینید اون وقت این در واقع یکی از چیزایی است که باز روایت دیگر داریم که از امام رضا علیه السلام شکا رجل الی ابی عبد الله الفقر، یه کسی اومد پیش امام صادق، امام رضا فرمود
بله
شکایت کرد از فقر، آقا فرمودن که وقتی مؤذن وقتی صدای اذان رو میشنوی تو هم از